بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دو تا دلیل از طرف حکما بر حدوث نفس اقامه شده بود که در فصل قبل گذشت. حالا ادامه ادلشون از اینجا در این فصل مطرح میشه که به تعبیری حالا اولین دلیل و به تعبیری سومین دلیل که حکما بر حدوث نفس اقامه کردن دلیلی است که شیخ الاشراق در کتاب حکمت الاشراق اقامه فرموده. این دلیل شیخ الاشراق شبیه همون دلیل اولی است که در فصل قبل گذشت که فخر رازی 6 اشکال بهش کرد. البته مختصر تفاوتی بین بیانی که شیخ الاشراق دارن با بیانی که در اون دلیل گذشت وجود داره، به اضافه اصطلاحات خاصی که شیخ الاشراق برای خودش داره، مثل اینکه شیخ الاشراق نفس رو نور میگه، انوار اسپهبودیه یعنی نفوس به اصطلاح شیخ الاشراق، چنان که مثلا به عقول انوار قاهره میگه، یا مثلا شیخ الاشراق از جسم تعبیر میکند به برزخ. این برزخی که شیخ الاشراق میگه یعنی جسم، نه اون برزخ معروف که مصول معلقه باشه. یا مثلا شیخ الاشراق از ابدان تعبیر میکنه به سیاسی که جمع سیسیه هست و سیسیه به معنای قلعه هست و قلعه یعنی بدن. خب اینا اصطلاحات خاصی است و تعبیرات خاصی است که شیخ الاشراق در فلسفه خودش و در حکمت خودش به کار میبره. حالا دلیل اینه که اگر نفس حادث نباشد و قدیم باشه و قبل از بدن موجود باشه، یا واحده و یا کثیره. در صورتی هم که واحد باشه، یا هنگام تعلق به بدن هم وحدت داره و یا کثرت پیدا میکنه، که 3 صورته، همونطور که در دلیل اولم گذشت در فصل قبل. خب حالا یکی یکی این صور سگانه رو حساب میکنیم. اگر بگیم نفس قبل از بدن موجوده و وحدت داره و هنگام تعلق به بدن هم واحده و هیچ گونه کثرتی پیدا نمیکنه، تالی فاسدش اینه، لازم میاد که هر کسی علم داشته باشه به اون چه که دیگری علم داره. و حالون که هر کس به ذات خودش و احوال خودش علم داره که دیگران ازش بیخبرن. من به ذات خودم و احوال خودم علم دارم که دیگری خبر نداره، دیگری به ذات خودش و احوال خودش علم داره که من خبر ندارم. این حساب صورت اول. حساب صورت دومم این استش که اگر بگیم نفس قبل از بدن وحدت داره و هنگام تعلق به بدن کثرت پیدا میکنه، خب نفس که جسم نیست، تا اینکه تقسیم بشه، تا اینکه تجزیه بشه، تا اینکه کثرت پیدا بکنه مجرده. اینم حساب صورت دوم. و اما حساب صورت سوم، این که عرض کردم یه مختصر تفاوتی بین بیان شیخ الاشراق و اون چه که در دلیل اول در فصل قبل گذشت وجود داره اینجاست. و اما صورت سوم که بگیم نفس قبل از بدن موجوده و کثرت داره، این کثرت و امتیاز یا باید به واسطه شدت و ضعف باشه و یا باید به واسطه عوارض بدنی باشه، عوارض غریبه، عوارض لاحقه، عوارضی که به نفس ملحق میشه به واسطه بدن. اما این امتیاز نمیتواند به واسطه شدت و ضعف باشه. چرا؟ به خاطر این که در هر مرتبه از شدت و ضعف که حساب بکنیم، چون نفوس غیر متناهی هستن، نفوس غیر متناهیه وجود خواهد داشت که اینها امتیاز از یکدیگر ندارن. شما میگید که نفوس قبل از بدن موجودن، کثرت هم دارن و امتیازشون به شدت و ضعفه، یعنی یه نفسی شدیده یه نفسی ضعیف. با توجه به غیر متناهی بودن نفوس، نفوس یکی دوتا که نیستن که، در هر کدام از این دو مرتبه شدت و ضعف نفوس غیر متناهی پیدا میشه که بینشون امتیازی نیست. پس بنابراین امتیاز نفوس نمیتواند به شدت و ضعف باشه. و اگر بگیم به عوارض بدن، هنوز که بدنی نیست، چون فرض اینه که نفس قبل از بدن موجوده و کثرت داره، خب هنوز بدنی در کار نیست تا اینکه امتیاز نفوس به واسطه عوارض بدنی باشه. این تمام دلیلی است که شیخ الاشراق، حالا در اینجا چون باز بعدم از همین کتاب حکمت الاشراق باز دلیل دیگری هم به عنوان دلیل چهارم یا دوم نقل خواهد شد از شیخ الاشراق، حالا فعلا این دلیلی که در اینجا مطرح میشه، صدر المتعلهین قدس سر رو سه تا جواب از این دلیل میفرمایند. چون آخه در دلیل سه تا صورت بود دیگه، صدر المتعلهین هم سه تا جواب میدن که هر جوابی بنابر یکی از اون سه تا صورت هست. جواب اولی که میدن از صورت سوم شروع میکنن تا حالا برسیم به صورت اول و دوم، جواب رو از صورت سوم شروع میکنن. که حالا از این جوابی هم که صدر المتعلین میدن، اون قسمت فرمایش شیخ الاشراق در دلیل که نفوس اگر قبل از بدن کثیر باشن نمیتوانن به شدت و ضعف از یکدیگر امتیاز داشته باشن، بیشتر روشن میشه. جواب اول این استش که صدر المتعلهین می فرماید که ما میگیم نفس قبل از بدن موجوده و کثرت داره و امتیازشون هم به شدت و ضعفه. نه به عوارض غریبه و لاحقه و بدنی که شما بفرمایید که هنوز بدنی در کار نیست، منتها امتیاز به شدت و ضعف به اینجوری. امتیاز به شدت و ضعف در این نفوس کثیره‌ای که قبل از بدن موجودن به این صورته که این نفوسی که قبل از بدن موجودن، اینها از باب افراد یک ماهیت و یک نوع نیستن، از قبیل افراد یه ماهیت و یه نوع نیستن، مثل نفوسی که الان در طبیعت هستن. ببینین الان نفوسی که در طبیعت کثرت دارن و موجودن، مثل نفس زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، اینا همه افراد یه ماهیتن، یه نوعن که انسان باشه. اینجوری نیست، بلکه مانند اجزاء یه عقلن. اینم که میگیم مانند، میگیم شبیه، چون عقل که اجزا نداره، که مرکب که نیست، مانند شبیه اجزاء یک عقل. و عقول به نظر بعض فلاسفه کاملین مثل خود شیخ الاشراق و مثل صدر المتعلهی، اینها ماهیت ندارن. چون میدونید شیخ الاشراق جمله معروفی داره که النفوس و ما فوقها انیاتون محضه، انیاتون صرفه، که کرارن هم توجیه کردیم این فرمایش رو که مقصود غلبه احکام وجود بر ماهیت. خب عقول جواهری هستن که ماهیت ندارن. البته حالا تعبیر جواهر شاید مناسب نباشه دیگه، اون بر حسب ماهیت داشتنشونه. وجوداتی هستن که ماهیت ندارن. عقول وجوداتی هستن بدون ماهیت. امتیاز عقول از یک دیگر، امتیاز این وجوداتی که عقول باشن از یک دیگر به شدت و ضعف. معنای شدت و ضعف هم این استش که وجود شدید جامعه وجود ضعیفه با مازاد. اینم معنای شدت و ضعف. خب بنابراین امتیاز عقول از یک دیگر که این وجودات بلا ماهیت باشه به چیه؟ به شدت و ضعف. و همین امتیاز بین عقول به شدت و ضعف اینن امتیاز نفوس است از یک دیگر به شدت و ضعف. چرا؟ چون کینونت سابق نفوس به عین وجود عقوله. این وجوداتی که نفوس قبل از بدن دارن با وجود عقوله دیگه، یعنی در ضمن وجود عقله. توجه فرمودید. و اینم که گفته شد که نفوسی که قبل از بدن موجودن اینا از قبیل افراد یک ماهیت یک نوع نیستن، از قبیل اجزاء یک عقلن، چون که نفوس قبل از بدن با وجود عقل موجودن، در ضمن وجود عقل موجودن، و مثل جزء وجود عقل میمونن، مثل شبیه جزء وجود عقل میمونن. بنابراین این که عرض کردم با این جواب، اون جمله شیخ الاشراق هم در دلیل معلوم میشه که ایشون فرمود نمیشه که امتیاز نفوس قبل از بدن از یکدیگر به شدت و ضعف باشه، اینجوری نیست که ما برای عقول یه ماهیاتی در نظر بگیریم که در دلیل اینطور در نظر گرفته میشه که هر عقلی یه ماهیتی داره، وقت امتیاز این عقول که هر کدوم هم یه ماهیت دارن به شدت و ضعف، یکی وجودش شدیده یکی وجودش ضعیف، و نفوس مانند افراد این ماهیت عقل میمونن، وقت بعد بگیم که نفوس نمیتونن امتیازشون به شدت و ضعف باشه چون غیر متناهیان، و برای ماهیت هر عقلی افراد غیر متناهی از نفوس پیدا میشه که این افراد غیر متناهی از نفوس امتیازی از یکدیگر ندارن. نه دیگه، بنا شد که عقل ماهیت نداشته باشه، وجود بلا ماهیت باشه و امتیاز عقولم از یکدیگر به شدت و ضعف باشه، و همین امتیاز به شدت و ضعف عقول امتیاز نفوس است به شدت و ضعف از یکدیگر. چرا؟ چون نفوس جزء وجود عقول هستند، البته شبیه جزء، مانند جزء، به این معنا که وجود نفوس قبل از بدن عین همون وجود عقوله، دیگه یه وجود دیگری نیست. پس بنابراین ما میگیم نفس قبل از بدن موجوده و امتیاز نفوسم از یکدیگر به شدت و ضعف، به این بیان، نه به عوارض غریبه لاحقه بدنی، و اینه معنای فرمایش معصوم علیه السلام که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه که فرمود نحن سابقون اللاهقون، یا فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء و تین. معنای این فرمایشات همینه، همین کینونت سابقی که نفوس به عین وجودات عقول دارن، کینونت سابق، تحقق سابق، یعنی سابق بر بدن که به عین وجود عقول دارن. این حالا جواب از صورت سوم. و اما جواب از صورت اول، ما میگیم نفس قبل از بدن موجوده و وحدت هم داره و هنگام تعلق به بدن هم واحده که صورت اول بود. خب شما فرمودید که هر ادراکی که یکی داره باید دیگری هم داشته باشه، لازم میاد بنابراین صورت که هر ادراکی که یکی داره همه داشته باشن. مقصودتون از این ادراک چیه؟ آیا ادراک حسی است که که متوقف بر آلته، یا ادراک عقلی است که متوقف بر آلت نیست. اگر ادراک حسی است که متوقف بر آلت و بدن، ما لزوم رو قبول نداریم. کی گفته که اگر نفس قبل از بدن موجود باشه و واحد باشه و هنگام تعلق به بدن هم وحدت داشته باشه، لازم میاد که هر ادراک حسی که یه شخصی داره همه داشته باشن؟ و اگر مراد ادراک عقلی است، لزوم رو قبول داریم، بطلان لازم رو قبول نداریم. بله، اگر مراد ادراک عقلیه و گفتیم که نفس قبل از بدن موجوده و وحدت هم داره و هنگام تعلق به بدن هم وحدت داره، بله در اون صورت لازم میاد که ادراک عقلی که یکی داره دیگری هم داشته باشه. بله این لزوم رو قبول داریم، اما بطلان لازم رو قبول نداریم. همینجوری هم هست، ادراک ذات مشترک بین هم هست، ادراک اولیات و بدیهیات مشترک بین هم هست. بله ادراک ذات مشترک بین هم هست، فرقی نداره. ادراک اولیات و بدیهیات مشترک بین هم هست، فرقی نداره. بعد یک سوال و جوابی در ادامه همین پاسخ مطرح می‌فرمایند صدرالمتعلهین، و بعد جواب سوم رو میدن که از صورت دومه که نفس قبل از بدن موجود باشه و واحد باشه و هنگام تعلق به بدن کسرت داشته باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ بسیار خوب، اما نفس قبل از بدنه، قبل از بدنه. صحبت اینه، این که ایشون فرمان لزوم رو قبول نداریم، سرش هم اینه که قبل از بدنه. بله اگر بعد از تعلق به بدن بود، بله لازم می آمد که ادراک حسی من رو شما هم داشته باشید و برعکس، اما قبل از بدنه. کالا در همون اشکال جواب بیشتر این روشن خواهد شد. حالا البته خب نفس که گفته میشه دیگه، کسی اگه داشته باشه، حالا طبق صدرالمتعلهین که برای همه که نفس ناطقه قائل نیستیشون، عبارت رو ملاحظه بفرمایید: فمنها ما ذکره صاحب الكتاب المسمى به حکمت الاشراق. یکی از ادله حدوث نفس اون دلیلی است که شیخ الاشراق در کتاب حکمت الاشراق ذکر فرموده، من قوله ولیس هذا النور ای نفس الانسانیت قبل البدن. این نور اسپهبودی به تعبیر شیخ الاشراق که به نفس میگه، نفس انسانی، این نمیتواند قبل از بدن باشه، باید حادث باشه. چرا؟ ای حالا فعلا صورت اوله، فان لكل شخص انسانی ذاتن تعلم نفسها و احوالها الخفیت علا غیرها. این همون صورتیه که بگیم نفس قبل از بدن واحده و هنگام تعلق به بدنم واحده. خب لازمش اینه که هرچی که یکی میدونه بقیه هم بدونن، و حال اینکه اینجوری نیست، به خاطر این که برای هر شخص انسانی یه وجودیست، یه ذاتیست، یه حقیقتیست که خودش رو ادراک میکنه و احوال خودش رو که مخفی بر دیگرانه. فلیست الانوار المدبرت الانسیت و واحدتن. پس بنابراین این وجوداتی که تدبیر بدن میکنن، یعنی نفوس، اینها نمیتونن قبل از بدن واحد باشن و هنگام تعلق به بدن هم واحد باشن. و الا ما علم و ما علم واحدون کان معلوما للجمیع، و الا باید هر چیزی که یکی علم داره همه علم داشته باشن، ولیس کذالک، و حالون که اینجوری نیست. فقبل البدن ان کانت هذه الانوار موجودتن لا یتصور وحدتها، پس بنابراین قبل از بدن اگر نفوس موجود باشن وحدتشون تصور نمیشه، به زمینه این که هنگام تعلق به بدن هم واحد باشن، که این صورت اول. چرا وحدتشون تصور نمیشه؟ از اینجا میره سراغ صورت دوم. فانها لا تنقسم بعد از ذلك، که از همین بیان صورت دوم او صورت اول هم استفاده میشه. فانها لا تنقسم بعد از ذلك، به خاطر این که نفس نمیتواند بعد از آنی که قبل از بدن موجوده، یعنی هنگام تعلق به بدن، تقسیم بشه. پس معلوم میشه او صورت قبلی این بود که هنگام تعلق به بدن هم وحدت داره. چرا نمیتواند بعد از ذلك، یعنی هنگام تعلق به بدن، تقسیم بشه؟ چون جسم نیست. از هی غیر متقدرتن ولا برزخیتن ای جسمانیتن حتی یمکن علیها الانقسامو، چون مقدار نداره، چون جسم نیست تا اینکه انقسام و تجزیه و تکثیر درش راه داشته باشه و امکان داشته باشه. اینم پس صورت دوم، که نفس قبل از بدن موجود باشه، واحد باشه و هنگام تعلق به بدن تکثر پیدا بکنه. صورت سوم، ولا یتصور تکثرها، نمیتونیم بگیم قبل از بدن موجوده و کثرت داره. چرا؟ فإن هذه الأنوار المجردة قبل السياسي لا يمتاز بشدة وضعف، چون این نفوسی که قبل از ابدان موجودن، اینها نمیتوانن امتیازشون و تکثرشون به شدت و ضعف باشه. چرا؟ اذ كل مرتبه من الشده والضعف ما لا يحصى، چون هر مرتبه ای از شدت و ضعف نفوس غیر متناهی درش پیدا میشه و اون نفوس غیر متناهی امتیازی بینشون نیست. چرا نفوس غیر متناهی پیدا میشه؟ چون نفوس غیر متناهی هست. ولا آرزن قریبن، این نفوس متکثر قبل از بدن نمیتونه امتیازشونم به عوارض قریبه لاحقه بدنی باشه. چرا؟ چون هنوز بدنی نیست. فإنها لیست فی عالم الحرکات حین اذن، چون این نفوس که هنوز در عالم طبیعت پیدا نشدن، بدن ندارن. فلما لم یکن کثرتها ولا وحدتها قبل تصرف الابدان فلا یمکن وجودها، پس حالا که نه کثرتشون عرض میکنم امکان داره، نه کثرت دارن و نه وحدت دارن قبل از بدن، فلا یمکن وجودها، پس قبل از بدن امکان وجود ندارن، قبل از بدن موجود نیستن. اقول و فیه نظر من وجوه صدر المتعلین، سه تا اشکال، سه تا جواب میدن که هر کدام از یه صورت از اون سه صورته. اول از صورت سوم شروع میکنن. الاول انه یرد على ابطال شق ثانی، چون آخه شق اول دو صورت میشد، در مجموع میشد سه صورت. این شق ثانی همون صورت کثرت که در حقیقت میشه صورت سوم. اولا وارد میشه بر ابطال شق دوم که صورت سوم باشه، یعنی اینکه نفوس قبل از بدن موجود باشن و کثرت داشته باشن. جوابش اینه، اشکالش اینه، انا لا نسلم و انها متحدت و نوعن به معنا انها افراد لنوع واحد متمایزت فی الوجود، ما قبول نداریم که این نفوسی که قبل از بدن موجودن و کثرت دارن، اینها افراد یه نوع باشن، اتحاد نوعی داشته باشن، به این معنا که افراد یه نوع و یه ماهیت باشن که تمایز و کثرت در وجود داشته باشن، افراد کثیره یه نوع باشن، مثل نفوسی که الان در عالم طبیعت هستن که همه افراد نوع و انسانن. اونجا اینجوری نیست. بل هی به اجزاء شیء واحد وحدتا عقلیتا اشبه منها به افراد ماهیت واحدت وحدت نوعیت. این وجود و کثرتی که نفوس قبل از بدن دارن، این به اجزای عقل شبیه‌تره تا به افراد یه ماهیت و یه نوع. اینا شبیهن، چون عقل اجزا نداره، اینا شبیه اجزای وجود عقلیه، شبیه، چون آخه اون وجود عقلی جامع ایناست دیگه، شبیه اجزای یک وجود عقلیه نه افرادی نو. خب ول مستند، و دلیل این حرف ما چیه، سندش چیه، مدرکش چیه که شبیه اجزای عقلن و اینجوری نیست که افراد یه نوع و ماهیت باشن. والمستند ان الجواهر العقليه عند بعض الفلاسفه الكاملين وجودات محض بلا ماهيه. جواهر عقليه که دیگه این جوهر اگر گفتیم ماهیت نداره، دیگه نمیتونیم جوهر بگیم مگر طبق نظر مشهور و اصطلاح مشهور که برای اینا ماهیت قائلن و میگن جوهرن. جواهر عقلیه نزد بعض فلاسفه کامل مثل خود شیخ الاشراق وجودات محض بدون ماهیتن، ماهیت ندارن. ببینید شما در دلیل آمدی چه کار کردی؟ مثلا فرض کن حالا اون عقول عشره که عددشون عرض میکنم که مدخوله، اون عددشون حالا انحصار در ده تا مشکله، حالا ده تا برای حساب روشن شدن، ده تا عقل شما آمدی در نظر گرفتی، تفاوت اینا رو هم گفتی به شدت و ضعف، برای هر کدوم هم یه ماهیت در نظر گرفتی. حالا نفوسی رو که شما میخوای قبل از بدن در نظر بگیری و بگی امتیازشون به شدت و ضعف نمیشه، آمدی این نفوس را افراد هر کدام از ماهیت و نوع این عقول گرفتی و گفتی چون نفوس غیر متناهیان، در هر مرتبه ای این نفوس غیر متناهی نمیتونن از هم امتیاز داشته باشن خودشون با هم. نه، تو دیگه نباید برای این عقول ماهیت در نظر بگیری، این نفوس مثل اجزای او عقلن، یعنی در ضمن وجود اون عقلن، و همین امتیازی که بین وجودات خود عقول به شدت و ضعف هست، همین میشه امتیاز برای نفوس به شدت و ضعف. چرا؟ چون وجود نفوس قبل از بدن با همین وجود عقوله، به عین وجود همین عقوله، نه ای که دیگه بازی افراد درست کنی برای این عقولی که هر کدوم هم یه ماهیت براشون در نظر گرفتی و یه نوع در نظر گرفتیشون. و تلک الوجودات متفاوتتون بالاشد والاضعف. این وجودات عقول که ماهیت ندارن، دیگه نوع نیستن تا افراد داشته باشن، افرادشون بشه نفوس، که تو بعد برای هر مرتبه ای از شدت و ضعف بگی یه نفوس غیر متناهی هستش که دیگه خودشون با هم امتیاز ندارن چون همه در یه مرتبه. این وجودات عقول متفاوتن به اشد و اضعف. خب وجود شدید و ضعیف عرض کردم دیگه که اون توجیه کردیم کرارن ماهیت نداشتنشون، یعنی احکام وجود درشون غلبه داره بر احکام ماهیت، بارها مثال زدیم دیگه. خب حالا در این یکی دوتا سطر، تقریبا دوتا سطر، معنای اشد و اضعف که معنای مراتب اینه که اون مرتبه بالاتر جامعه مرتبه پایینتر با مازاد، و معنى الاشد هو کون الوجود به حیث که انه یشتمل على امثال ما فی الاضعف و یترتب علیه اضعاف ما یترتب على الفرد الضعیف. معنای اشد هم اینه که وجود به گونه ای باشه که عرض می کنم مشتمل بر اضعف باشه و یترتب علیه با مازاد و بار بشه، مترتب بشه برش اضعاف اون چیزی که مترتب میشه، یعنی آثار وجودیش چند برابر آثار وجودی از اف باشه، یعنی همین که مرتبه بالا واجد مرتبه پایین با مازاد باشه با اضافه. خب تازه همین، بله، فهازه نفوس، فهازه نفوسو قبل نزولها فی الابدان متمایزتون به جهات و حیثیات عقلیت متقدمت علا اکوان حد طبیعیت بزاد. پس نفوسی که قبل از بدن موجودن و کسرت دارن، این نفوس قبل از نزولشون در ابدان و تعلقشون به بدن متمایزن به شدت و ضعف به همون تمایزی که عقول دارن، به جهات و حیثیات عقلیه، یعنی به تمایزی که به عین تمایزی که عقول دارن، به جهات و حیثیات عقلی یعنی به وجودات عقول که متقدمتن علا اکوان طبیعیه، که تقدم داره این وجود عقول بر وجودات طبیعی نفوس، وجوداتی که نفوس در مرحله طبیعت دارن، و این تقدم هم به ذاته ای بالعلیه هست، چون اونا علت اینا. لا به عوارض قابلیت لاحقت لماهیاتها، نه این که امتیاز این نفوس کثیره قبل از بدن به عوارضی باشه، به عوارض قابلی، به عوارض بدنی، چون بدن قابله دیگه، بدن قابله چون ماده هست دیگه، ماده قبول و قوه درش هست، نه به عوارض بدنی که لاحقت لماهیاتها که ملحق میشه و عارض میشه به ماهیات نفوس، که یعنی عوارض نفوس طبیعی است، چون دیگه نفوس طبیعی که دیگه ماهیت دارن دیگه، نفوس عرض میکنم طبیعی، لا به عوارض قابلیت لاحقت لماهیاتها، به عوارض قابلی که ملحق میشه به ماهیات نفوس، نفوس طبیعی که دیگه اینها مادی هن طبیعی هن و ماهیت دارن دیگه، اینا که مجرد نیستن دیگه، اینا ماهیت دارن، امتیازشون به این عوارض بدنی نیست چون هنوز بدنی در کار نیست. و الیه الاشاره تو به قوله صلی الله علیه و آله نحن السابقون اللاحقون، به همین معنا، یعنی به همین وجودی که نفوس قبل از بدن دارن به عین وجود عقول، پیامبر اشاره فرمودن با این فرمایش که ما معصومین، خلاصه سابق لاحقیم، که هم در اون مرتبه هستیم هم در این مرتبه، نفوس اینجوری هست، هم سبقت بر طبیعت و بدن داریم، هم عرض میکنم که پشت سر اون مرتبه، یعنی در طبیعت در مرتبه متأخر هستیم. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین، و ثانی انه یرد علی ابطال شق الاول، اونم صورت اول از شق اول، که نفس قبل از بدن موجود باشه و وحدت داشته باشه و هنگام تعلق به بدن هم واحد باشه. جوابش اینه، خب برای که هست دیگه، همونه دیگه، این منافاتی نداره، همون بیانه. انا لا نسلم اللزوم ما ذکرتم ان ارید بالادراکات الادراکات المتوقفت و علال آلات، شما گفتید بنابراین صورت اول لازم میاد چی؟ لازم میاد هر کسی هر ادراکی داره همه داشته باشن، ما این لزوم رو قبول نداریم، اگر مقصود از ادراک ادراکات حسی باشه که متوقف بر آلات و بدن هست، چون هنوز بدنی نیست. و ان ارید بها الادراکات غیر المتوقفت علال آلات فلزومه مسلمون ولا نسلم و عدم اشتراک الکل فیها، و اگر مقصود ادراکات عقلیست که توقف بر آلات بدنی نداره، خب لزوم این لازم مسلمه. بله، اگر نفس قبل از بدن واحد باشه و هنگام تعلق به بدنم وحدت داشته باشه، بله لازم میاد هر ادراک عقلی که یکی داره دیگری هم داشته باشه. اینو لزوم لازم رو قبول داریم، اما بطلانش رو قبول نداریم. قبول نداریم که همه در این ادراکات شریک نباشن. نه شریکن. چطور؟ الا ترى انها اشتركت في العلم بذواتها و في ادراك كثير من الاوليات الغير المتوقفه على الالات. شاهدش هم اینه که همه نفوس شریکن در علم به ذات خودشون و در ادراک بسیاری از بدیهیات و اولیاتی که توقف بر آلات بدنی نداره، مثل الکل و اعظم من الجز، همه ادراک میکنن، همه شریک. بعد ایشون یه سوال جواب دارن که ولعلک تقول که اقوله، حالا جوابش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.